الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجت خبر واحد، جلسه 729، چهارشنبه مورخ 14/9/97.
طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم اونوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. چرا یکی از قرائن ممکنه باشه؟ بله.
چطور؟
خیلی خوبه. ولی بحث اینه های ادله اطلاق ادله حجیت خبر واحد شاید که نه. نمیتونیم ما دست از ظهور برداریم که اون چه هست میگه به ثقات فانهو ثقتون معمون، روایت میگه فروهی، اون چرا یونس از من روایت کرده تو روایت کن بگو بگیره، سوا اون وسوق به صدور پیدا بشه یا وسوق به صدور پیدا نشود. این که ما عرض کردیم، این که ما بیایم اطلاق روایات را عنوان مشیر بدونیم به این که روایت این که میگه خبر ثقه معتبر است یعنی وسوق به صدور معتبر است، این رفعیت از ظاهر این روایات مدلی داره. بله وسوق به صدور به معنای اطمینان معتبره، احتیاج به دلیل هم نداره و مثل علم میمونه. هر جا وسوق به صدور داشتیم حجت. اما بگیم همه این روایاتی که میگه خبر صدر حجت، این خبر موسوق و صدور حجت، این مدلی داره. خب عرض شد که در ادله حجیت خبر موضوع خبر ثقه است، بنابراین روایات متواتر معنوی دلالت می کند خبر الثقت حجتو. مازالک دیروز اشاره کردیم ما قبول داریم اگر خبری وثاقت سندی رواتش احراز نشده بود ممکن است از راه وسوق به صدور و اطمینان نوعی یا اطمینان شخصی به صدور یک روایت از معصوم ما اعتبار اون حدیث رو ثابت کنیم. فقط عرض کردم که محقق باید توجه کنه صغرن و کبرن بعضی از امارات و علائم و قرائن که ادعا شده موجب وسوق به صدور میشه، برای انسان اطمینان شخصی به صدور میاره، آیا صغرن و کبرن این قرینه یا این دلیل بر وسوق به صدور دلیلیت داره یا دلیلیت نداره؟ ما برای کارورزی به برخی از مواردش اشاره میکنه. مورد اول، از قرائنی که جمعی از اصولیین و فقها ادعا میکنند که موجب وثوق به صدور است، شهرت عملی است. اگر مشهور فقها به روایتی که سندش ضعیف یا رواتش مجهول یا روایت مرسل بود و وثاقت روات رو نداشت، اگر مشهور بر طبق این روایت عمل کرده باشن و فتوا داده باشن، موجب اطمینان به صدور میشه. ما بحث شهرت رو در مباحث گذشته پارسال به تفصیل بررسی کردیم. ادله کسانی که قائل بودند شهرت موجب وثوق به صدور نمیشه ذکر کردیم، نقد کردیم که مدرسه نجف و جمعی از تلامذشون مصرن که این کبرای کلی را قبول ندارن، عمل مشهور موجب وثوق به صدور بشه. ما بررسی کردیم طبق یک ضابطه‌ای توضیح دادیم، استدلال کردیم که شهرت عملیه قدمائیه با یه پارامتر خاصی، ضابطه خاصی، موجب وثوق به صدور میشه، چنان که جمع کثیری مثل شیخ انصاری، مرحوم آخوند، محقق اصفهانی، حضرت امام و جمعی از فقها هم قائلند. نهایت نکته‌ای که اینجا می‌خوایم اشاره کنیم این است که برای محقق شهرت باید احراز بشه تا اطمینان شخصی به وثوق یا اطمینان نوعی پیدا بشه. یکی دوتا مثال اینجا بزنیم تا ببینید نگاه به شهرت سقرویان چقدر بحث داره. در جای خودش در زمان ید که یک قاعده معروفی است و بسیار در فقه کاربرد داره، مستند این قاعده چیست؟ برخی از فقها مثل مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، زمان ید رو به حکم سیره عقلا اثبات میکنن، در نتیجه کاربردش میشه بسیار محدود. دلیل لبیست قدر متیقن دار. جمعی از فقها دلیل لفظی رو مستند این قاعده میدانند. حدیث نبوی علالید ما اخذت حتی تؤدی. ما این رو سالهای دور در مباحث اجاره بحث کردیم، حالا یه قسمت فقط اشاره میکنم که برای کاربرزی ببینید این ادعای شهرت بین طرف نفی و اثبات چه کار باید بکنه، محقق باید بررسی کنه خودش. این حدیث فقط در مجامع اهل سنت آمده است، سنن بیهقی، سنن ابی داوود سجستانی، راوی حدیث ثمرت ابن جندب است، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال علی الید ما اخذت حتی تؤدی. کار نداریم سند در نزد اهل سنت چجوره، بعضی تصحیح میکنن بعضی تصحیح نمیکنن، بعضیشون در سند ارسال قائلن، حرفای خودشون میزنن، ولی از نگاه ما راوی حدیث ثمرت ابن جندبه. یکی از سیاه‌ترین پرونده‌ها رو در بین اصحاب پیغمبر داره. قائم مقام زیاد ابن ابی در امارت بصره و کوفه است. بخونید کتب تاریخی اهل سنت، تاریخ طبری، جای دیگه. محمد ابن سلیم میگه از انس ابن سیرین پرسیدم ثمرم کسی رو کشته، قال و هل یحصی من قتل ثمرت ابن جندب؟ هل یحصا میشه اصلا احصا بشه کسانی که به دست ثمره کشته شدن؟ استخلف او زیاد علی البصره، زیاد والی بصره و کوفه بود، وقتی کوفه میرفت ثمره رو بصره میگذاشت، یا ثمره حالا ضبطش کدومه الان نمیدونم، وقتی کوفه میرفت رو بصره میذاشت، وقتی بصره میامد قائم مقامش بود کوفه، آمد به کوفه خودش او رو در بصره گذاشت خلیفه خودش، وقتی آمد گزارش داد 8000 نفر رو کشتن. باز زیاد ابن ابی که پرونده خودش سیاهه به او گفت که خب نترسیدی تو این آدم بریع باشه؟ گفت لو قتلت الیه مثلهم ما خشید، 8000 تای دیگه هم بکشم مشکلی نداره. ابن ابی الحدید در جلد 4 شرح نهج البلاغه صفحه 73 از استادش ابو جعفر اسکافی نقل میکنه که معاویه بذل لثمره 100,000 درهم، 1,000 درهم بهش داد، حتی یروی انهازه الهیه نزلت فی علی ابن ابی طالب، 100,000 درهم بهش داد، گفت بگو این آیه در شأن امیر مؤمنان نازل شده، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد. 100,000 درهم بد میدم بگو این آیه راجب امیر مؤمنان نازل شده. و بعد آیه من یشری نفس ابتغاء مرضات الله در ابن ملجم نازل شده. خب دین فروشیه، باید موازنه کنه ببینه میارزه یا نه. گفت نه 100,000 تا کمه. بذل له 200,000 درهم، 200 تا قبول نکرد، 300,000 تا تارسون به 400,000 تا گو حالا خوبه، 400,000 درهم رو گرفت این کار رو کرد. خب همچه آدمی معلوم میشه دیگه سند قابل اعتبار نیست. خب اینجا فقها از راه وسوق به صدور وارد شده. مرحوم نراقی در عوائد الایام قاعده 33 صفحه 315 می‌فرماید اشتهار این روایت بین اصحاب، تداولش در کتب، استدلال اصحاب به این روایت در موارد عدیده، ضعف سند و جبران میکنه و یکفی عن معونت البحث عن سنده ها. نیازی نداره بحث سندی کنیم ما. مرحوم مراغی این عالم محقق در عناوین جلد دوم صفحه 416 چه فرمودید چون؟ بله دیگه، بله حتما این کتاب عواید الایام رو ببینید، کتاب خیلی خوبیه، خیلی عایده، کتاب خیلی نکات قشنگی هم درشه. بله صاحب عناوین مرحوم مراغی اینجور تعبیر میکنه، جلد دوم صفحه 416، خبر نبوی که منجبر است به شهرت، تلقی قبول شده عند العامه والخاصه، این شهرت و تلقی به قبول ما رو از ملاحظه سند بی نیاز میکنه، بل هو ملحق بالقطعیات فی الصدور. مثلا این روایت ملحق به قطعی و صدوره، بحث نیاز نداره اصلا، قطعی و صدوره مثلا، یا ملحق به قطعی و صدوره. وحید بهبهانی روایت معتبر تلقی و قبول میکنه، جمعی از متأخرین تابع النقل به نه همینطور میگن تلقی و قبول. در مقابل حضرت امام که شهرت متقدمین رو جابر ضعف سند میدونه، در کتاب البیع جلد اول صفحه 247 بحث مفصلی دارن که آیا قدما عمل طبق این روایت کردن یا نه، شهرت عملیه ثابته یا نه، چند نکته رو بیان میکنن. نکته اول میفرماین درست این حدیث در کلمات سید مرتضی شیخ طوسی ابن زهره مطرح شده، اما استناد و افتاء بر طبق این حدیث از سوی آنان ثابت نیست. آنچه مسلم است آقایان روایت رو به عنوان دلیل اسکاتی در مقابل اهل سنت آوردن، خودشون استدلال نکردن، لذا امام می‌فرمایند در عبارت آقایان اینجور آمده و یحتج علی المخالف به قوله علی الید ما اخذت حتی تؤدی. استدلال بر مخالفینه، خودشون که استناد نکردن، فتوا ندادن طبقش. نکته دوم امام می‌فرمایند در کتب بعضی از قدما مثل مقنعه، هدایه بالخیر، المراسم، الوسیله، نکت و نهایه، استناد به این حدیث نیست. چطور بگیم مشهور عمل کردن؟ نکته سوم باز امام بررسی میکنن، یکم متزلزل میشن، میگن کتب ابن ادریس رو که نگاه میکنی در مواردی ابن ادریس به این حدیث عمل کرده، فتوا داده طبقش، با این که به خبر ثقه عمل نمی کنه. در بعضی از موارد مثل کتاب الغصب میگه و یحتج على المخالف به قوله على الید، این معلوم میشه دلیل اسکاتی میدونه. نسبت به ابن ادریس میفرمان ما مرددیم، بالاخره عمل کرده و دلیل اسکاتیه، نمیدونی. نکته بعدی امام میفرمایند علامه هلی، من در کتبشون نیافتم به حدیث استدلال کرده باشم، لذا میفرمایند قبل از عصر شیخ طوسی خبر و عنوان احتجاج بر عامه نقل میشه، نه قبول خبر. بعد از شیخ طوسی فل جمله استدلال میکنن، ولی باز علامه استدلال نمیکنه. خبر بعدها جزء مشهورات شده، شهرت در عصر متأخر فایده نداره. آخرش امام تردید میکنه، یه جا میگن شهرت قدماییه ثابت نیست، از طرفی بعضی از محققین بعد از شیخ طوسی به حدیث استدلال کردن، اهل ورعن، شاید فتوای قدما رو دیدن استدلال کردن، بالاخره متحیرن. امام یه وقت هم میفرماین متن حدیثم متن خوبیه، حاکی از صدوره، که حالا اونم میرسیم، یکی از قرائنی که آیون بر وسوق به صدور مطرح میکنن خوبی متنه، اونم بررسیش میکنیم. در پایان حضرت امام میفرماین فتدبر لعل الله یحدث بعد ذالک شیئا، بالاخره شهرت من نمیدونم، لعل الله یحدث بعد ذلك شیء، مردد. خب ببینید دو طرف، بعضی مثل مرحوم نراقی، مرحوم مراقی، جمعی از متأخرین میگن آقا شهرت این روایت باعث میشه روایت قطعی و صدور باشه، حتما طبقش فتوا میده. بعضی مثل حضرت امام میفرمایند شهرت برای ما ثابت نیست. حالا ما اینجا تحقیقی کردیم، مختصر اشاره میکنم اون بحثو باز دوستان پیدا کنن تفصیلشو مراجعه کنن. ما نسبت به مطالب حضرت امام چند ملاحظه اشاره کردیم، نتیجه گرفتیم وسوق به صدور این حدیث برا ما تمام است. خلاصه اون نکات این است: یک، قبل از زمان شیخ طوسی تمسک به این حدیث و استدلال بهش وجود داشته است. علامه در جای تمسک ابن جنید رو به حدیث نقل میکنه. نسبت به ابن زهره و ابن ادریس که امام میفرمایند آیون دارن یحتج علی المخالف به قوله علی الید، دلیل اسکاتیه و اقناعی نیست. ما گفتیم با بررسی کلمات ابن زهره و ابن ادریس دو اصطلاح دارن. گاهی میگن یحتج علی المخالف بما روا یا بما روا عن طریقه. اگه این عبارت باشه معلوم میشه حدیث رو قبول ندارن، بر مخالف استدلال میکنیم به اون چه روایت کردن از پیغمبر، معلوم میشه خودشون قبول ندارن. اما اگر بفرماین و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله و سلم، معلوم میشه حدیث رو هم ابن زهره قبول داره هم مخالفی. و قرائنی آوردیم در کلمات ابن زهره و کلمات ابن ادریس. استناد ابن ادریس به این حدیث قطعی است. نکته آخر این که امام فرمودند علامه هلی و حدیث استناد نکرده است، ما گفتیم نخیر، استناد علامه هلی هم به این حدیث ثابته، مواردی اشاره کرد. بالاتر از او عرض کردیم که گاهی مرحوم علامه ادعای بلا خلاف یا اجماع میکنه در مسئله ای، تعلیل میکنه چرا مسئله بلا خلاف است، به خاطر این روایت. روایت دلیل بر اتفاق علما میشه. در ما نحن فی عبارتی خوندیم مرحوم علامه هلی حکمی رو به عنوان بلا خلاف ذکر میکنه، برای این بلا خلاف استناد میکنه لقوله علی الید ما اخذ حتی تؤدی. این نکات رو کنار هم گذاشتیم، نتیجه گرفتیم استناد قدماء اصحاب به حدیث علی الید ثابت است، لذا وثوق به صدور از این طریق پیدا می کنیم و عملا دلیل بر قاعده زمانیت دلیل لفظی است، حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی. مثال دوم یکم روش تأمل کنید. از ما در سالهای سابق در کتاب الاجاره بحث کردیم، مختصر اشاره میکنیم. از کلمه کارورزی ها مهمه که بالاخره چه جوری شهرت رو به دست بیارید، چه کنید. در باب معاملات و عدم صحه صحت معامله غرری تمسک میشه به این حدیث نبوی، نه النبی عن بیع الغرر، یا نه النبی عن الغرر. آیا عدم صحت بیع غرری و سایر معاملات غرریه مستند به بناء عقلاست یا دلیل لفظی؟ مسئله خیلی تفاوت پیدا میکنه. اگر کلمه غرر در دلیل معتبر آمده بود، آن وقت باید بحث کنیم غرر یعنی چه. محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب، در کتاب الاجاره، یه بحث مبسوط لغوی میکنه. غرر یعنی جهالت، یا غرر یعنی خطر. خیلی هم نتیجه داره. استدلال شده است هم در باب بیع هم در سایر قراردادها به نه النبی عن بیع الغرر، یا نه النبی عن الغرر. مرحوم شیخ انصاری استناد به شهرت میکنه. حالا ممکنه کسی بگه شهرت اونجا شهرت روایی است، اونم اشاره خواهیم کرد فی الجمله، ولی جمعی از آقایان اعتبار حدیث رو در اساس شهرت عملیه و افتاء قدما بر طبق این حدیث و در نتیجه وسوق به صدور میدانند. خب یه نگاهی بکنید مزان میشو، فردا اشاره میکنیم یه توضیح میدیم ببینیم وسوق به صدور این حدیث ثابت میشه از راه اعتماد مشهور یا ثابت نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قول رسول
الله این استناد رو یعنی شاهد میگیرن در اینکه چی؟ بله. استناد داده قول رو به رسول الله شبیه حرفی که امام نواز مرسلات صدوق میزنه.
نه
ببینید، امام این قطعات میخواد کنار هم میگه. اگر قدما به یک حدیثی که راویش مثل ثمرت ابن جندبه همچه فرد ساقط به تمامی اگر اعتماد کردن، و حتما یه قرائنی دست هم مخصوصا دقت کنید. ما در اصول ذکر کردیم، ممنونم، ما در اصول بیان کردیم که چی؟ که این شهرت یه پارامترایی داره. یعنی وقتی ببینیم نحله های فکری مختلف از قدما، اون که به خبر واحد عمل نمی کنه، اون که به خبر واحد عمل می کنه، اون که به خبر واحد عمل می کنه از باب وسوق، اون که به خبر واحد عمل میکنه به عنوان خبر ثقه، همه این نحله های فکری مجتمعاً به یک حدیثی که فی غایت سقوط عمل میکنه، وقت اطمینان پیدا میکنیم که همه نحله های فکری یک قرائنی بر صدور این روایت داشتن.
همه این نحله های مختلف یه روایتی رو نقل کنن.
خب
و حالا قطعی هم در باب رجال اون روایت وارد نکنن، این موجب
این صرف نقل نه. آیا نقل؟ ببینید بس اعتماد و افتاءه. همیشه نقل کاشف از افتاء نیست. باز به یک مناسبتی وارد میشیم، یکی از قرائن، بعضی از آقایان ادعا میکنن که مثل شیخ صدوق و شیخ کلینی اگر روایتی رو نقل کردن ما وسوق به صدور داریم، چون نقل اونها ملازمه با افتاء اونهاست. مثل حاج آقا رضا همدانی، مثل احد اعلام جدید انشالله به مناسبت میخوایم واردش بشیم برسیم، اونم ذکر میکنیم که این گونه موارد برای ما وصول به صدور نمیآورند. کبرن و صغرن مورد مناقشه است. اگه همه نقل کردن، باز اگر همه نه، یه نفری نقل کند که محرز برای ما، میگه من فقط روایات ثقه، احراز کنیم اسنادش ثقه است، من اینا رو نقل میکنم، نقل او علامت شهادته. دیروزا از بشارت المصطفی فقه بود یا اصول بود، فقه بود به نظرم، از بشارت المصطفی نقل کردیم که بشارت المصطفی میگه من از ثبات نقل میکنم، ولی ظاهرش اینه که مطلق مشایخش نیست، فقط مشایخ مستقیم میشه، لذا اماره وساقته. صرف نقل در کتب حدیثی با این که محققین ما که کتب حدیثی رو می نگاشتن اینجور نبوده است که فقط احادیثی رو که احراز وساقت کل رواتش شده نقل کنه. بله فی‌الجمله مقید بودن مشیخه خودشون، اونم بعضی وساقتش ثابت بشه. لذا بعضی از آقایون میگن من بلا واسطه از فلانی حدیث نقل نمی کنم چون وساقتش برام محرز نیست، ولی معل واسطه نقل نمی کنم. لذا اینا همه یک پیچه، یه نکات ظریفیست در کنار روایات که همه باید بهش توجه بشه تا استدلال قوام بگیره. به هر کدوم از اینا توجه نشه بالاخره
میان همون نقل اعلام بدون قصد فیه و شهرت فتوایی همینه که این روایات رو در کتب فتوایی یعنی ذکر کنه.
نقل اعلام بدون قدح فیه هم مستند بعضی از اعلام بود، ما اشاره کردیم، اینم نقد کردیم.
این مرز بین اون حرف و شهرت فتوایی همینه که فقط روایت رو صرفا نقل
میکنن، نقل میکنن، آفرین، اینجا فتوا میدن. مخصوصا ببینید طبق نظر ما این نگاه رو نداریم که هم دیدی ده نفر نقل کردن، ما پارامتر دادیم، قبل از شیخ طوسی چطور باشه، زمان شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی مخالف نباشه، مثل علامه حلی مخالفتی نکنه با تواتر، با تواتر کتب و اقوال عنده، بعد حتی شهید اول بعضی از اوقات ملاک قرار دادیم، گفتیم کتب عنده متوفر بوده، کتب اصحاب، اگر یکی از اینا بگن مخالف داره یا مسئله اتفاقی نیست یا چنینه یا کسانی به روایت عمل نکردن متزلزل میشیم. بعد این پازل یه جوری باشه که واقعا وثوق برای ما پیدا بشه، اطمینان برای ما پیدا بشه.
صدر هر باب روایی مستند فتوایی بوده، این رو
این اول کلامه، به هیچ وجه. در بعضی کتب ممکنه مثل صاحب وسائل ممکنه فی الجمله رو بگیم، ولی نسبت به دیگران نه، نسبت به شیخ کلینی کماقیل ما نمیتونیم اینو بگیم چون کاملا اختلاف وجود داره.
در فرض تعارض فتوایی شده.